بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفاء الجدل صفحه 39 سطر 10. فمن المشهورات ما يكون السبب في شهرته تعلق المصلحة العامة به و اجماع و ارباب الملل علیه. فصلی که ما هستیم که فصل چهارم از مقاله اوله، چهار تا عنوان ما در فصل در اول فصل داشتیم. عنوان اول بیان خطای بعض اقوام بود که انجام شد. عنوان دوم بحث مختصری بود در موضع و مقدمه که این هم گفته شد، البته در آخر همین فصل دو مرتبه توجه کوتاهی به موضوع و مقدمه خواهیم داشت شد. حالا وارد عنوان سوم فصل میشیم. عنوان سوم فصل بس در اسباب شهرت بود. چه عاملی باعث میشود که یک قضیهی مشهور میشه؟ اینو میخوام بیان کنم. چند تا عامل برای شهرت ذکر میکنه؟ و این عامل رو کوتاه مطرح میکنن، مثال هم براش نمیارند. فقط یکی از عوامل ها یه خورده بیشتر بحث میکنند. اول این عاملی که ذکر میکنن برای شهرت اینه که مصلحت عامه مردم در این قضیه وجود داره، یعنی این قضیه داره مصلحت مردم رو توضیح میده، مفادش که به درد اجتماع میخوره، مصلحت عامه است، مال همه مردمه. مثلا الله حسن یا الکذب قبیهون، اینا جملاتی هستن که همه مردم ازشون استفاده میکنن. به تعبیریشون مصلحت عامه به وسیله این جمله داره بیان میشه و تمام ادیان هم میبینیم موافقتشون رو با این جملات اعلام کردند. این مصلحت عامه و همچنین موافقت ادیان باعث شده که این جمله مشهور بشه. البته گاهی بعضی از این جملات رو خود ادیان تصریح کردند. اما ادیان مشهورش نشدند. خیلی چیزا رو ادیان گفتن که مشهور نشده. ولی ادیان گفته و مصلحت عامه پشتش بوده، لذا عرف اینقدر این جمله رو پسندیده که مشهورش کرده. شهرت از نوعی ادیان نبوده. شاید اصل جمله رو دین گفته باشه ولی شهرتش رو دیگه دین نگفته. شهرتش از نوعی کثرت پسند عرف بوده. چون عرف مصلحت عامه رو در این میدیده، پسندیده و اینقدر این مطلب رو تذکر داده تا مشهور شده. که همین مثال زدیم به العدل یجب و فعله. بعدیشون میفهمد که گاهی بعضی از این مشهوراتی که مصلحت عامه تاییدش میکنه، بعضی از این مشهورات در حد شریعت میشند، یعنی در حد دین میشند، به طوری که در جامعه چنان جا میفته که مردم خودشونو ملزم به عمل میکنند. همونطور که ملزم به دستورات دین میشند، ملزم به این امر مشهور میشند. این در واقع شریعتیست غیر مکتوب، چون شریعت مکتوب یعنی کتب منه وجبه، شرایط واجب است که ما بهشون اعتقاد داشته باشیم و پیروی کنیم. اما بعضی شرایط، بعضی از مطالب جز دین نیستند ولی چنان جا افتادن که به منزله دینند، اما دین غیر مکتوبند. یعنی این چنین نیست که ما لازم باشه بهشون معتقد باشیم، معتقدم نباشیم یه نداره، فقط باید چون در این جامعه زندگی میکنیم باید بهش عمل کنیم. این بهش میگن شریعت غیر مکتوب. شریعت مکتوب همون شریعت خدا فرستاده بر بشر واجب شده، هم باید عمل کنه هم باید معتقد باشه. اما شریعت غیر مکتوب دیگه اعتقاد لازم نداره، قرآن تو اعتقاد ما هست. بعد میفهمد که نمیتونیم من بگیم این قضیه از کجا شروع شد، کی این حرف زد که مشهور شد، چون مصلحت عامه داشته. از همون اولی که بشر تو جامعه زندگی میکرده این مصلحت رو میدیده و این قضیه هم در جامعه خودش مطرح میشده، همینطور نسل به نسل و مدت رو ما رسیده. کی بانی این جمله است معلوم نیست. خیلی از جملات بانیش معلومه، فلان کس فلان حرف رو در فلان جا زد شد یک مسئله رایج. توی عمالی سید مرتضی مدرسه کنید قسمت ادبیشون، عمالی سید مرتضی چهار تا قسمت داده، البته تو همه ها نه که چهار تا قسمتی شده، تو همه یکی بیان آیات مشکل است، یکی بیان روایت مشکل است، یکی مختصره از علم کلامه، یکی هم ادبیاته، یعنی چیز داستان ادبی. تو قسمت ادبیش گاهی از اوقات میگه داستانی نقل میکنه، میگه فلان شخص در فلان حالت این جمله رو گفت و این جمله مثل شد، یعنی اینقدر رایج شد که شد مثل. گاهی این چنینه که شما میبینید یک کلمه رایج یک کلمه مشهور، این گویندش معلومه، مبتکرش معلومه، کی شروع کرد روشنه. اما این شهرتی که مستندش همین مصلحت عامه است معلوم نیست کی شروع کرده. حالا انبیا بودن، خود افراد بودن، گروهی که تو جامعه زندگی میکردن، هیچ مشخص نیست، به شخص خاصی هم نسبت داده نمیشه. این یک قسم از اصحاب شهرت که همون مصلحت عامه منشأ میشود و تمام ملل و ادیان هم موافقت خودشون اعلام میکنن. این باعث میشه که این قضیه مشهور بشه. دومین عامل شهرت استقلاله. یه مطلبی رو ما استقلال میکنیم، یه امری رو استقلال میکنیم. استقلال اگه تام باشه موجب یقینه و اثبات میکنه حق رو، اما اگه استقلال ناقص میشه با این استقلال اون مفاد استقلال میشه امر مشروف. یعنی ما یه دفعه میریم یه موضوع رو ملاحظه میکنیم، حکم میده بر اون موضوع میبینیم، دوباره موضوع نظیرش رو ملاحظه میکنیم همونش میبینیم، نظیر سوم، همینطور یواش یواش این حکم مشهور میشه. چون استقلال ناقصه در حد یقین نمیشه بلکه در حد ظن میشه، یعنی شهرت درست میکنه، حق درست میکنه. اگه استقلال تام باشه حق درست میکنه، استقلالشون ناقصه مشهور درست میکنه. سومین عامل خجالت یا رحمت و امثال ذالکه. مثلا تو جامعه مطرح میشه این امر مشهور که خوب است انسان زبانش پاک باشد، آلوده نشود به الفاظ رکیک. عامل این چیه؟ حالا اگه انسان زبانش الفاظ بد تلفظ کنه چه اشکالی داره؟ این عاملش حیاست، اون خجالتی که خدا در درون انسان گذاشته که ذاتی انسانه. حالا ذاتی نه به معنی اون ذاتی بابا عیسی باشه، ذاتی منه بابا برهان که از انسان جدا نمیشه. اون خجالت باعث میشه که انسان یک اموری رو بپذیره و اون رو بر اثر تا کسرت توجه مشهور میشه. و اینم هست که خداوند دو جور حیا به ما داده، یه حیا با تربیت میاد، یه حیا احتیاج به تربیت نداره، تو ذاتمون هست. که دیگه نمونه لازم نیست من عرض کنم، بعضی حیاها تو ذات ما هستن که چه پدر مادر با ما تذکر بدن چه ندن، ما سعی میکنیم رعایت کنیم. بعضی هم نه، حالا تو جامعه کسب کردیم، تو خانواده کسب کردیم، تو مدرسه کسب کردیم، اینا رو کسب کردیم. حالا چه حیای ذاتی باشه، چه حیای کسی باشه، گاهی همین حیای ذاتی و کسی منشأ میشه که ما کاری رو، مطلبی رو مشهور کنیم، یعنی بپذیریم جزء آرای محموده بشه و بعد همین آرای محموده بشه مشهور. گاهی هم ترحمی، مثلا فرض کن میگیم که سعی کنیم به ایتام توجه کنیم، خب این سعی کنیم به ایتام توجه کنیم اصلا مشهوریه، همه جامعه قبول داره، هیچ کسی مخالفت نداره، اما عاملش چیه؟ عاملش رحمت. این ترحمی که خداوند در انسان گذاشته. گاهی هم عامل بزرگی گوینده است، گوینده مطلب گفته و شخص بزرگی بوده ما پذیرفتیم، علایان این هم اسباب شهرت میشن. یکی از عوامل و اسباب شهرت مشابهت این قضیه با حقه. ما یه قضیه حق داریم که اون سر مثلا مظلوم رو چه بیگانه باشد چه برادرت، خب این حقه. اما گوییم یه اون سر اخاک برادر تیاری کن، چه برحق باشد چه ناحق، حالا این چه برحق باشد چه ناحق رو من دارم اضافه میکنم، اگه اضافه بشه طرف متوجه میشه که نباید قبولش کنی، ولی اون سر اخاک بدون زمینه، خب این تو دل افراد، تو روح افراد اثر میکنه، پذیرفته میشه. این در واقع انصار خاک شبیه حقه، حق نیست، چون انصار خاک مطلقه، شامل موردی هم میشه که برادر ما خطا کرده، شامل اونجا میشه، و چون شامل اونجا میشه از این جهت میشه ناحق، ولی یه جوریست که شبیه حقه، ناحقیست شبیه حق. این هم میتونه مشهور بشه، اما به شرطی که اون خلالی که درش هست مخفی باشه. ولی یه جمله گاه گفته میشه توش خلال هست، خب افراد میفهمن که این اشتباه است، وقتی فهمیدن اشتباه است اقدام نمی کنند، اقدام نمی کنند و مشغولش نمی کنند. اما در جایی که خلال روشن نیست، به قول ایشون جمهور حسش نمی کند، اون خلالی که در قضیه هست جمهور حس نمی کنه، بدون توجه به اون خلال این جمله مشهور میشه، وقت میشه یه مشهوری که حق نیست ولی شبیه حق. ابن سینا در مورد این شهرت، در مورد این عامل و سبب توضیح بیشتری میده که وقتی من رسیدم اونها توضیح میده. بعد یه عامل دیگه هم ذکر میکنه آخر سر، و اون اشتراک لفظیه. گاهی اشتراک لفظی باز شهرت میشه، یعنی حالا چطوری اشتراک لفظی باید شهرت میشه؟ مثلا فرض کنید یه لفظی دوتا معنا داره، یه معنا که مورد پسنده این القا میشه و جمله میشه مشهور، چون مشترکه معنی دوم رو افاده میکنه، اون معنی دوم هم به برکت معنی اول مشهور میشه، که عامل شهرت اشتراک لفظه، که اون اولی مشهور شد به خاطر هر عاملی که بود، دومی هم مشهور شد به خاطر اشتراکی با اولی داشت. گاهی اینطوری مشهور میشه، گاهی هم ممکنه مشترک باشه. خب مشترک اینو ابهام داره، کلمه مشترک وقتی مطرح میشه اون ابهامش جلب توجه میکنه، بعد اشخاص اینو دست به دست میکنن این جمله رو تا اون ابهامش حل بشه، برای سر این دست به دست شدن جمله، جمله مشهور میشه. به نحوه های مختلف ممکن اشتراک اثر بذاره که این دو نفر عرض کردن، پس اشتراک هم ممکن عمل شهرت بشه. این مبحث سومی که ایشون در اینجا داره که اصحاب شهرت رو تشمیل کنه. من عبارت رو خونم صفحه 39 سطح دارم. فمن المشهورات ما، یعنی مشهوریست که یکون سبب فی شهرتی تعلق المصلحت العامه به مصلحت عامه، به این مشهور تعلق گرفته و چون عامه یعنی گروه یعنی عموم مردم بالاخره طالب مصلحتشون هستن، در پی مصلحت هستن، این جمله که بیان کننده یه مصلحته جمله مشهوری خواهد شد. تعلق مصلحت یک و اجماع ارباب ملل علیه، تمام صاحبان ادیان بر این مطلب اجماع دادن. ملل یعنی ادیان واقعی، نهل یعنی ادیان ساختگی. شهرستانی کتاب ملل و نهل نوشته. مل یعنی هم ادیان واقعی رو من در این کتاب ذکر میکنم، هم ادیان ساختگی رو ذکر میکنم. ملل منظور همون ادیان واقعیه که ادیانی است که از جانب خدا آمده، نه ادیانی که بشر ساخته. ادیانی که بشر ساخته بهش میگن ادیان، بهش میگن نهر. و اجماع ارباب الملل علیه، قد رآهم متقدموهم و متأخروهم. این ضمیر رآهم برمیگرده به مای ما یکون سبب فی شهرته، یعنی این مشهور را هم متقدمون عامه هم متأخرون عامه، هم متقدمون ملل هم متأخرون ملل همه رأی دادند، همه قبول کردند. یعنی طور شده که مورد قبول همه واقع شده، هم صاحبان ادیان قبولش کردند، هم انسانهایی که در جامعه زندگی می‌کردند چون مصلحت داشته پذیرفتند. ولی دلیلی که اثباتش کند نبوده، لذا قضیه فقط در حد مشهور مطرح شده. حتی انها طبق آفل ناس، یعنی چنان متقدمون و متأخرون بر این قضیه مشهور توافق دارند که این قضیه در این مردم باقی میمونه، با رفتن این نسل از بین نمیره، به نسل بعدی منتقل میشه. حتی انها طبق آفل ناس، یعنی این مشهور انها، یعنی این مشهورات طبق آفناس، در حالی که مستند الى احد نیست، یعنی معلوم نیست کی این قضیه رو ابتکار کرده و در جامعه معروفش کرده، فقط میدونیم معروفه اما از کی شروع شده معلوم نیست. و تصیر و شریعتا غیر مکتوبه، یعنی همین مشهورات مثل یک شریعت میشوند. این تا شریعت غیر مکتوبه، شریعت مکتوبه رو باید معتقد بود، واجب اعتقاد، واجب عمل. این دیگه نازم سوال اعتقاد داشته، ولی قرآن تو عمل ما میاد، یعنی اینقدر جا میفته که مثل دستورات شرعی میشه. و تجرا علیه تربیتو، یا بله تجرا یا تجری علیه تربیتو و تهدیب، تربیت و تهدیب جامعه روی همین قضایا جاری میشه. یعنی چون مورد قبول جامعه قرار گرفته، جامعه نسل بعدی خودش رو با توجه به همین قضایا تربیت میکنه. مثل قول هم عدل و یجب فعلو و الکذب لا یجب قولو، عدل باید انجام داد، کذب نباید گفت. خب این هر دو قضیه مشهورن، حالا از ادیان آمده یا به خاطر اینکه مصلحت عامه اقتضا میکرده که این قضایایی به وجود آمده، این روشن نیست. فقط میبینیم در جامعه معروفه همه افراد عرف بهش معتقدند و معترف. این یک سبب بود برای از اصحاب شهرت که مصلحت عامه بهش تعلق گرفته. اما سبب دوم، و منها ما یکون سبب فی اهل سر، منها یعنی از جمله اسباب، نه از جمله مشهورات، و منها یعنی از جمله مشهورات ما مشهوریست که سبب در او استقلاله. چند توضیح دادم استقلال، مثلا موضوع رو در نظر میگیریم، میریم حکمش رو در یه جا میشنیم، دوباره همون موضوع در جدیه همون حکم برای شنیده میشه. بار سوم همینطور، این یه نوع استغلاس، حالا ما دنبالش بریم یا نریم، بالاخره این به گوش ما میخوره. بعد بر اثر این موارد مختلف این قضیه مشهور میشه، استغلال هم مشهور شده. یعنی در موارد جزئی این قضیه مطرح شده و مورد قبول واقع شده. موارد جزئی رو وقتی جمع میکنیم با هم دیگه میشه یه موارد کثیره، موارد کثیره باعث شهرت میشه. اگر استغلال هم باشه باعث میشه که این قضیه حق بشه، اما چون استغلال هم نیست قضیه از حق بودن خود پایین تر میاد، در حد مشهور قرار میگیره. و من ها ما یهمل علیه الحیا و الخجل و رحمت و الحشمه. یهمل یعنی بادار میکنه، از جمله مشهورات مشهوریست که انسان را بادار میکند بر اون مشهور. این امور، این اخلاق ها، یکی حیا و خجالت، یکی هم رحمت، سومی هم حشمت. یعنی خود حیا و خجالت، چه اصلا حیا و خجالتی باشه که خدا در ذات ما نهاده، چه اونهایی باشه که با تربیت کسب میکنیم، اینها باعث میشن که یه قضایایی که مناسبت دارن به حیا مشهور بشن پیشون. رحمت هم همینطور، اصلا مثال زدم به اینکه ما باید به ایتام رسیدگی بکنیم. خب اینو قضیه خوبیه، مورد پسند هم هست، عاملش هم ترحمی که در وجود انسان هست. حشمت هم که توضیح دادیم در جلسه قبل گفتیم که گاهی از اوقات بعضی بزرگان حرفی میزنن که اون حرف به خاطر عظمت گوینده جا میفته و مشهور میشه. عاملش هم بزرگی اون شخصه که این حرف زده، مثلا رئیس قبیله بوده یا فرض رئیس حکومت بوده. و من ها ما یحمل علیه مشاکلت او للحق. از جمله مشهورات مشهوری است که انسان وادار می شود بر پذیرش اون مشهور، به خاطر اینکه اون مشهور مشاکلت با حق داره. چون با حق مشاکل هست مورد قبول واقع میشه و متعلق شهرت. ولی در واقع حق نیست، شبیه حقه. که مثال زدن به اون صدر خاک، مثالی که خود آقایون گفتن. منها از جمله مشهورات مشهوریست که وادار می شود انسان بر این مشهور به دو جهت. یعنی دو تا جز هست که این دو تا جز می شن علت تامه برای شهرت. جز اول مشاکلت و للحق، جز دوم و مخالفت و یا منتاب ما لا یحسو بیل جمهور، لا یحسو بیل جمهور. هم مشارک حقه، مشاکل حقه، هم مخالف حقه. اما مخالفت به ما، این به ما طرف مخالفته، مخالفتی به اندازه که حس نکند به اون مخالفت جمهور، جمهور متوجه خلل قضیه نشه. ولی متوجه خلل بشه قضیه رد میکنه، نمیپذیره تا مشهور بشه. پس هم باید شبیه حق باشه، هم باید مخالف با حق باشه. ولی اگر شبیه حق باشه و موافق حق باشه که میشه حق، این مشهور نیست، یا مشهور است که حقه. ولی اگر مخالف باشه این در واقع حق نیست، فقط مشهوره. مخالفتش هم باید مخالفتی باشه که عرف متوجه نشه. ولی اگر عرف متوجه شد نمیپذیره، وقتی نپذیره چیزی مشهور نمیشه. پس برای شهرت این دوتا جز باید جمع بشن تا یه عامل تام بشن. هر کدوم جزء علت مجموعشون میشه تمام علت. یکی مشاکلت حق، یکی مخالفت هی، یعنی مخالفت، نه مخالفت هو، مخالفت هو مشهور، ای ها یعنی با حق. به چه مخالفتی؟ به ما، یعنی به مخالفتی که لا یه ها سو بیل جمهور. خب چه این قضیه مشاکل حق مشهور میشه؟ اصلا ایشون یه توضیح میده که در بقیه نگفته، توضیح همین چیه رو میخوام بگم. ایشون میگه اگر اون معاملهی رو که من گفتم مردم با این قضیه انجام ندند. معاملهی که ما گفتیم این بود که وقتی که به مجیب یاد دادیم، وقتی سائل بر تو یه مطلبی رو عرض کرد تو زود قبول نکن. اگر قبول کردی راه انکار رو بعدا بر خود میبندی. بچه دقت کن ببین این قضیه به علیه تو تموم نمیشه و قبولش کن. اگه دیدی قضیه یه جا داره که بر علیه تو تموم میشه قبولش نکن. یعنی یاد دادیم به مجیب که دو تا کار رو انجام بده. یکی دقت کن در اون قضیه که سائل بر تو الغا میکنه، دوم فکر نکن که سائل توریست که بهش اعتماد کنی. تو جا تا جایی که ممکنه باید ازش پرهیز کنی. تو در حال انار و نزایی و انسان با منازع خودش بالاخره اینطور نیست که در نسبت منازع خودش تسلیم بشه، بلکه یه پرهیزی نسبت به منازع داره. تو هم الان داری جدل میکنی پس در حال نزایی، بنابراین هم باید دقت کنی که سود قبول نکنی، زیرا که ممکنه بالاخره راه نشا بشه این کار کنی، برای این کار بد بسه میشه. هم باید بدانی که در حال اناد و نزایی. یه قانونی بود که ما ذکر کردیم قبلا، ایشون میفهمد اگر قضیهی به عرف گفته شد که مشابه حق بود ولی در واقع مخالف حق بود، اگر عرف به خاطر اطمینان پذیرفت قضیه مشروع میشه، اما اگر اون راهی که ما به موجب یاد دادیم اعمال کرد، یعنی چی؟ یعنی هم در این قضیه شنیده شده دقت کرد، هم احساس کرد مبادا این قضیه شنیده شده رو کسانی بر ما عرضه کرده باشند که با ما عناد دارن، نزاع دارن، پس خوبه شما احتیاط کنی. هم دقت کرد هم احتیاط کرد. اگر اون معاملهی که ما قبلا گفتیم انجام داد، ممکنه این قضیه که مشاکل حق است مشهور نشه، ولی اگر این معامله رو انجام نده قهرن اون سبب یعنی مشاکلت با حق باعث شهرت خواهد بود. ازا لم یعاملو بالمعاملت التی ذکرناهم، یعنی ازا لم یعاملو جمهور معاملهی که ما ذکری، یعنی رفتار، معامله رفتار، رفتاری که ما گفتیم انجام نده. اگر اون رفتار رو انجام نده قضیه مشکل حق مشروع میشه، اما اگر اون رفتار رو انجام بده خلال این قضیه براش روشن میشه و عرف یا جمهور دیگه این قضیه رو مشروع نمی کنه، این جمله رو مشروع نمی کنه. اون معاملهی که شما ذکردین چی بود؟ مما ينبههم على طريقة امتحان المجهولات. قاعده ای که ما گفتیم قاعده ای بود که عرف رو تنبیه میکرد، آگاه میشد که چطوری مجهولات رو امتحان کن. اگر یک قضیه مجهولی به تو گفته شد زود قبول نکن، امتحانش کن، ببین آیا جای قبول داره یا نداره. اگر جای قبول داشت قبول کن، ولی نه. ما قبلا طریقه امتحان مجهولات رو گفتیم، حالا اگر عرف این طریقه رو عمل کرد قضیه‌ای که مشکل حقه و در واقع مطابق حق نیست، اون قضیه مشروع نمیشه. اما اگر این رفتار رو که ما گفتیم انجام نداد به خاطر خوشبینی قبول کرد، قضیه مشروع میشه. و ذالک نوعٌ من قصد المعانه دیده و المناسبه. ذالک یعنی اون طریق امتحان مجهولات، یه نوع معانده است. یعنی وقتی من کلامی رو از شخصی میشنبم و شروع میکنم به امتحان کردن، معلوم میشه به اون شخص اعتمادتان ندارم، ولی جای امتحان نیست. اگه اعتمادتان داشتم قبول میشدم. مثلا امامی پیغمبری کسی یا من چیزی بگه خب قبول میکنم، جای اعتمادتان دارم. اما وقتی قبول نکردم معلوم میشه که اعتماد تام ندارم، و همین اعتماد تام نداشتن کنایه از یه نوع نزاعی که من با تو نزاع دارم، ولی اون نزاع ظاهری نیست، ولی یه نوع نزاع هست که من ازش قبول میکنم. نزاعشون میگه این امتحانی که ما گفتیم یه نوع نزاعی و من این اشاره کردم که هم دقت میکنی هم متوجه میشین که در حال نزایی. ابن سینا در حال نزا بودن رو جز لله نگرفت. ابن سینا اینطور گفت علت این است که میخوام امتحان کنیم. وقت امتحان خودش یه نوع اعلام نزا داره میکنه، چون اگر من نزا نداشتم قبول میشدم، امتحان نمیشدم. یه نوع نزای باطنی داریم که اون نزای باطنی من میگه پرهیز کن و امتحان کن. ابن سینا اون نزا رو دنباله اون امتحان قرار داد. من جدا شدم، امتحان رو یه جز گرفتم، نزا رو جز دیگه گرفتم و علت شهرت رو مرکب کردم. خب حالا من به خاطر توضیح این کاری کردم، ولی دقت بکنید حرف ابن سینا درسته. یعنی در واقع وقتی من دارم امتحان میکنم، خود امتحان عملا نشون میده که من باطنن نزا دارم. پس این خود امتحان نوعی منازعه است و این منازعه باعث میشه که من کاملتر فکر کنم، امتحان کنم. شاید در این امتحان پی بردم به ناحق بودن این قضیه و نذاشتم این قضیه مشروع بشه. من نه اوف، این داره جمهور میگه، نه یه نفر. یه نفر مقابله کند، امتحان کند کافی نیست، ممکنه بقیه امتحان نکنن قضیه مشروع بشه. ایشون میگه جمهور امتحان نمی کنه. چرا؟ چون به گوینده کاملا خوشبینه، حالت نزاع نداره، کاملا خوشبین قبول میکنه، مشروع شهرت حاصل میشه. اما اگر خوشبین نبود، اون حالت نزاع بود و امتحان کرد، چه بسا که به خلل قضیه پی ببرد و نظر اون قضیه مشروع بشه. و ذالک نوع من قصد معاندت و المناسبه. ذالک یعنی امتحان کردن. یه نوع بیان میکنه که قصد معانده به مناسبه در کاره، قصدش هست، ظاهر نمیکنه، ولی قصدش این تو باطن هست، تو باطن منازعه هست. منازعه معانده روشنه، قبلا توضیح دادیم این معانده رو. اما مناسبه در لغت به معنای نصب یعنی قرار دادن چیزیست که درش تلاش لازمه، که این تقریبا مناسبه همون معانده میشه که طرف درش تلاش میکنه برای اینکه به نتیجه خودش میخواد برسه، نتیجه که مقابل انتظار داره نرسه، که این عرض میکنه همون معانده است. اینم که میگیم فلانی ناسبیه، یا مثلا گاهی میگیم که ناسبه، ناسبه به معنای همین معانده است، فرق زیادی با معانده نداره.
سنی ناسبی، بله، یا سنی ناسبی که میگن یعنی معانده دشمن،
یعنی معاند، بله، ناسب یعنی دشمن. اصلا ناسبه یعنی آنده، به لغت مراجعه کنی ناسبه یعنی آنده. پس مناسبه عطف تفسیر است به معانده. حالا چون مناسبه یه خود معنیش مبهم تره، نباید بگیم عطف تفسیره، باید بگیم عطف مبهم است به مفسر، برعکس عطف تفسیر میشه. فرو و مکان شعه و یقبل و تب، گاهی شعر و طبع قبول میکنه، ازا کنن مسخائله، یعنی اونی که گوش داده شده. مسخائله تمامش یک کلمه است، یعنی اون که گوش داده شده. لیسه یسخا الان نحوه معاندتن به مناسبته، اون مطلب گوش داده شده به طوری نبوده که با نحوه معانده و مناسبه گوش داده بشه، ازا طبع قبولش میکنه. یعنی طب این رو گوش کرده، نه با اناد بلکه با خوشبینی. ثم اذا تعصب، بعد اگر تعصب بوزد و نسبد، اناد پیدا کند و طلب وجه الخلاف، راه مخالفت این قضیه با حق رو جا جستجو کند. گفتیم مخالفت دارد این قضیه با حق، ولی مخالفتش روشن نیست برای جمهور. ولی حالا اگه جمهور آمد و مخالفت رو جستجو کرد، اون بچه خلاف رو جستجو کرد که بیاود، احسد به ما لهو فیه الا یسلمه، زمین رو توجه کنید، حس می کند به ما، یعنی به خلالی که لهو یعنی برای اون طبعه، فیه در اون، یا حس می کند به ما این جمله که برای طب در اون جمله این حق است که لا یسلمه، قبولش نکنه. حالا ما رو عبارتت خلال بگید یا عبارت جمله بگید حتیش درست میشه. لهوی زمیش به طب هم یعنی روشنه، طب حس میکند که نباید این جمله رو قبول کند. چرا؟ چون به وجه خلاف دسترسی پیدا میکنه، خلاف یعنی خلاف حق، چون متوجه میشه که این قضیه خلاف حقه، وقتی خلاف حق شد دینه میپذیره. پس تا قبل از اینکه به گوینده بدبین بشه، از گوینده این جمله رو میپذیره، صرفا به خاطر اینکه مشاکل و مشابه حقه و این قضیه مشهور میشه. اما گاهی از اوقات نه، میشینه فکر میکنه، با عناد حرفو گوش میده، میشنوه، یعنی احتمال خلاف میده، خودش رو موظف به پرهیز میبینه. در چنین حالتی اگر دقت کند و وجه خلاف رو در این جمله ببیند، حس میکند که چه عاملی باعث شده که طب این جمله رو نمیپذیره، یعنی عامل نپذیرفتن رو پیدا میکنه. وقتی عامل نپذیرفتن پیدا شد، دیگه این جمله مشهور میشه. روشن مطلب؟ خب تموم شد. روم مکان اسم مشترک، این با سرخط نوشته میشد. ببینید بسید این که گفت عوامل اشتراک، عوامل اشارت رو ذکر کرد. اول تعلق المصلحت العامه بود، دوم استقلال، سوم حیا و خجل بود، چهارم مشاکلت الحق بود که توضیح داده شد، پنجم اشتراک اسم است. این روم مکان اسم مشترک دنباله این چهارمی نیست، خودش یه عامل مستقل برش بودند. پنج تا عاملشون ذکر میکن، چهار تاشو گفت، چهارمی خود توضیح داد. با توضیح چهارمی مثل اینکه ما یادمون میره که حالا اینم داره عامل شهرت رو میشموره، این پنجمی که میاد خیال میکنیم دنباله چهارمیه، در حالی که این چهارمی نیست بلکه پنجمی. ربع مکان اسم مشترک سببا فی شهرتشه، گاهی اسم مشترک سبب میشود که شی مشهور بشه، که توضیح دادن دو جور بیان کردن، ممکنه انهای دیگه هم شما بیان کنید. یکی این بود که لفظی با یه معنایی مورد پسند قرار میگیره، مشهور میشه، بعد چون مشترک با معنی دیگره، اون معنی دیگر هم نفوذ میکنه تو این جمله، اونه مشهور میشه، ناخواسته مشهور میشه. یه معنی بود. یکی دیگه میگه نه، وقتی مسئله مشترک شد، لفظ مشترک شد، ابهام به وجود آورد، ما این مبهم رو رستگی میکنیم، دیگری هم رستگی میکنه، اون یکی هم همینطور. کم کم این جمله به خاطر اینکه خواستیم رفع ابهام کنیم و در دست به دست دادیمش مشهور میشه. این دو نحوه بود که اشتراک نشه شهرت میشه، نحوه دیگر هم ممکنه فکر کنیم. درست ایشون میفهمد که مشهورات بالاخره با انقیاد درست میشه. حالا انقیادی که عاملش مصلحت عامه است، انقیاد یعنی اطاعت، بالاخره ما میپذیریم دیگه، قبول میکنیم، انقیاد یعنی قبولی، این قضیه قبول میشه. چرا قبول میشه؟ چون طبق مصلحت عامه است، یا به مقتضای استقلال، یا به مقتضای اخلاقی که خدا در ما گذاشته، حیا و رحمت و امثال زنه، یا با مختزایات دیگره، بالاخره یه انقیادی توش هست، ما قبولش میکنیم و همین قبول باعث میشود که این قضیه مشهور بشه. اما این قبول مبنی بر وجوب نیست، حق را واجب است قبول کنیم، مشهور واجب نیست قبول کنیم. انقیاد در مقابل حق میشه واجب، لذا قضایای بدیهیه رو میگن الواجب قبوله ها، قبولشون واجبه، مشهورات نمیگن الواجب قبوله ها، ولی بدیهیات میگن الواجب قبوله، قضایایی که حق هم با مطابقه واقعا واجب قبوله، ولی قضایایی که با انقیاد و اطاعت گرفته میشن نه با مطابقت للحق، اینها واجب قبول نیستند. بعدش میفهمد مشهورات اسباب مختلف دارن، حالا ما پنج شش رو گفتیم، جاهای اسباب دیگه هم ممکنه باشه، اسباب مختلف دارن که با هم اسباب متعدد دارن و مختلف، متعدد که خب روشنه، ما پنج شش شمردیم، بقیهش هم میتونیم جستجو کنیم و بشماریم، اما مختلف یعنی چی؟ یه وقتی این عامل خوب جا میفته خب اثرش بیشتره، یه وقتی کم جا میفته اثرش کمتره. مثلا به قول ایشون میگه که مطلبیست یا عاملیست لطیف، لطیف درست معنی لغویش اینه که نازک، ولی لازمه نازک بودن نفوذ کردنه، وقتی امری لطیف باشه نفوذ میکنه، چون نازکه و چیزی که نازکه نفوذ کننده است. خب این عامل اینقدر لطیف بوده که در عرف نفوذ کرده، یه وقت عامل لطیف نیست، عنیفه، یعنی خشنه، حالا یا خودش خشنه یا با خشونت بر ما تعمیل میشه، خب این پیداست که اگر شهرت حاصل بشه یه شهرت ضعیفیه و با زمان طولانی هم باید حاصل بشه، پس عوامل شهرت بر اثر لطف و اون چی که دارن مختلف میشن، بعضی هاشون لطیفن، زودتر نفوذ میکنن، قضیه رو مشهور میکنن و قویتر هم مشهور میکنن، بعضی ها عنیفن و خوب جا نمیفتن، قضیه رو دیر مشهور میکنن، اگر هم مشهور شدن شهرتش خیلی قوی نیست. و ازا کانت المشهورات سارت مشهورات، ببینید گفتیم هر حق است به خاطر مطابقت با واقع، عامل خارجی نمیخواد، ولی مشهورات اگر مشهور میشن با عامل خارجی مشهور میشن، این عامل خارجی که برای ما انقیاد و قبول میاره مختلفه، چون مختلفه اثرش هم مختلفه، شهرتی هم که میاره هم ممکنه دیر و زود بشه هم ممکنه قوی و ضعیف بشه. اذا کانت المشهورات صارت مشهورات به وسیله انقیاد و اذعان، اگر مشهورات به وسیله انقیاد و اذعان یعنی به خاطر اطاعت و خاطر قبول مشهور شدن نه به خاطر اینکه مطابق حقن، المبنی، المبنی صفت انقیاد و اذعانه، المبنی علی غیر الوجوب صرف، اذعان مبنی بر وجوب صرف نیست، حق واجب که قبول بشه اما مشهور واجب نیست قبول بشه، اگر هم وجوب هست کنارش یه چیز دیگه هست، وجوب صرف نیست، وجوبیست که مجوز ترک داره نه وجوب صرف، وجوب صرف خب وجوبه دیگه، هیچی اضافه نداره، اما وجوبی که صرف نباشه کنارش مجوز ترکی هست، وقت این مجوز ترک باعث میشه که ما واجب رو اون واجب کامل ندونیم. المبنی علی غیر الوجوب صرف فلهو، خب چون مشهورات این چنینن، فلهو یعنی برای مشهور، لا محال اسبابی است که این اسباب مختلفن، تختلف و این اسباب به حسن موقعها و لطفهی و به سوء موقعها و عنفهی، موقع این جا افتادن جا گرفتن، اگه خوب جا بگیری این سبب لطیف باشه نفوذ کنه، خب این شهرت هم زودتر انجام میشه هم به قوت انجام میشه، و به سوء موقع ها و اون فهی، اگر جا افتادنش جا گرفتنش بد باشه و عنف داشته باشه، خشن باشه، نه لطیف، در این صورت هم زمان جا افتادنش طولانی میشه، هم اگر جا بیفته و مشهور بشه اون شهرت زیاد رو پیدا نمی کنه. بعد ایشون که این مطلب رو گفت یه نمونه اشاره میکنه که این نمونه در جلسه قبل هم خوندیم. ایشون میگه کلی، امر کلی، چون دیر تعقل میشه شهرتش دیر حاصل میشه. امر جزئی چون در عرف زود تخیل میشه، زود احساس میشه، شهرتش زود اتفاق میفته. هم زود اتفاق میفته، هم قوی اتفاق میفته. پس برای اختلاف اسباب مثال زد. یکی از اسباب مختلف کلیت و جزئیت. خود کلیت همونطور که در جلسه قبل اشاره کردیم یه نوع دوری از ذهن عرف داره. جزئیت نزدیک به ذهن عرفه. همین دوری و نزدیکی باعث اختلاف میشه. اگر کلی باشد یا شهرت حاصل نمیشه یا دیر شهرت حاصل میشه، اونم ضعیف. اگر جزئی باشد شهرت حاصل میشه و زودم شهرت حاصل میشه. ایشون همین به همین مطلب اشاره میکنه که چون امر کلی بعید از ذهنه دیر مشهور میشه، اما امر جزئی نزدیک ذهنه زود مشهور میشه. یه مطلب دیگه هم باز در جلسه گذشته گفتیم، کلی نقضش بیشتره، مورد نقضش زیاده، جزئی مورد نقضش کمه یا اصلا مورد نقض نداره. به این جهت جزئی اگر نقضی داره خیلی مورد توجه نیست، لذا زود مشهور میشه. کلی مورد توجه هست. ایشون میفهمد نقضی که بر جزئی وارد است بر کلی هم وارد میشه. اگر نقض رو بتونیم بر جزئی وارد کنیم بر کلی هم وارد میشه. خود کلی نقض مخصوص خودش هم داره. پس کلی دو نوع نقض داره، یه نقض مال خودشه، یه نقض از جزئی میگیره. جزئی اگر هم نقض بشه فقط نقض خودشه، نقض از کلی دیگه نمیگیره. بنابراین در طرف کلی ناقض بیشتره، لذا شهرت یا انجام نمیشه یا دیر انجام میشه. در طرف جزئی ناقض کمتره، شهرت زودتر انجام میشه. پس دو تا عامل در کلی جزئی، دو تا عامل که قبلا گفته بودیم، یک عامل دور بودن کلی از ذهن و یک عامل ناقض بیشتر داشتن، این باعث میشه کلی خیلی مشهور نشه. اما جزئی دو تا عامل مقابل داره، هم زود به ذهن میاد، هم ناقض کمتری داره، اصلا ناقض نداره. بنابراین جزئی مشهور میشه زودتر و با شهرت بالاتر. کلی یا مشهور نمیشه، اگه مشهور شد دیر مشهور میشه و با شهرت پایین‌تر. ولی امر شدید الکلیه، قبلا گفت کلیون جدن، قید جدن آورد، اینجا قید شدت میاره. امری که شدید الکلی است، نه فقط کلیست، شدید الکلی است. اونجا گفت نه کلیست بلکه کلیست جدن، یعنی کلیست خیلی. امر شدید الکلی است، بعید از ذهن است. سیشمعز و انه الذهن ولا یقبله، ذهن نفرت میکنه از کلی، قبولش نمیکند. فیکون و استعمال جزئی من الموضع مقدمتن نافعن محمودن. مقدمتن خبر یکون نگیرید، نافعن محمودن خبر یکونه. پس استعمال جزئی از موضع، که موضع گفتیم کلیه، جزئیات داره، اینو درس قبل گفتیم، موضع جزئی و کلیات داره. حالا یکی از جزئیات این موضع رو ما بگیریم مقدمتن، به عنوان مقدمه. گرفتن و به کار بردن جزئی از موضع به عنوان مقدمه، استعمال جزئی نافع می شود، محمود و متپسند و افاقی می شود، لذا خیلی سریع به شهرت می رسه. اما استعمال کلی مقدمتن، امرن، این امرن خبر یکونه، یعنی و یکون استعمال کلی مقدمتن امرن بعیدن انزه. استعمال کلی به عنوان مقدمه امریست بعید از ذهن، به این جهت دیر مشهور میشه. علاوه بر این اگر جزئی رو استعمال کنید مواد نقضش کمه یا اصلا نیست. کلی رو استعمال کنید مواد نقضش زیاده، زیرا کلی هم مواد نقض جزئی رو دارد، هم مواد نقض مخصوص خودش رو دارد. و از تو منه کلی، از تو منه زمیش به کلی برمیگرده. اگه کلی استعمال بشه وجدت المناقضات له کثیرتن، مناقضات زیادی برای کلی پیدا میشه، اکثر مما توی جبله جزئی بیشتر از مناقضاتی که برای جزئی اصلا میشه. چرا بیشتر؟ زیرا کلی همون مناقضات جزئی رو دارد نه اضافته. فإن ما ينقض الجزئی ينقضه، اون چه نقض میکند جزئی رو ينقضه هو، یعنی ينقضه کلی رو، زمین ينقضه رو خودش برمیگرده، عنل کلی، عنل کلی داره مرجع زمین ينقضه رو برمی میکنه. و سیوجد له یعنی للکلی، گاهی برای کلی پیدا میشود، ما یعنی ناقضه که یخصه هو یعنی اختصاص به کلی داره. پس کلی هم ناقض مخصوص خودش رو داره، هم ناقضهای جزئی رو میگیره، بنابراین ناقضش میشه زیاد. اما جزئی ناقضش کمه. به این جهت کلی دیرتر مشهور میشه یا شاید مشهور نشه، اما جزئی زودتر مشهور میشه. خب پس توجه شدید، عوامل شهرت مختلفن. ایشون به عنوان نمونه دو تا عامل رو ذکر کرد، یکی کلیت یکی جزئیت، که کلیت رو گفت عامل دوره، جزئیت رو عامل نزدیکه. کلیت عامل عنیفه، جزئیت عامل لطیفه. به همین جهت کلیت اگر باشد شهرت دیرتر حاصل میشه و ضعیفتر، و جزئیت اگر باشه شهرت قویتر حاصل میشود و زودتر. بعد بحث ادامه داره که گاهی از اوقات خود کلی طوریست که وقتی مطرح میشه مثل این که مناقض خودش رو طلب میکنه، یعنی انسان زود میره سراغ معارضش و مناقضش. اما جزئی اینطور نیست، جزئی مثل این که راه رو بر مناقض میبنده و به انسان شنونده اجازه نمیده که به سمت مناقض بره. این ادامه بحثه که شاید چون وقت کم شده نتونیم بخونیمش، باید بذاریم تا جلسه بعد، ولی ارتباطش با بحث قبل روشن شد. بحث قبل این بود که کلی مناقض دارد بیش از اون مقداری که جزئی مناقض دارد. حالا در ادامه میگه گاهی از اوقات خود کلی وقتی مطرح میشه چنده او خودش طلب میکند مناقض رو، یعنی مای شنونده رو به سمت مناقض میفرسته، ولی جزئی اینطور نیست. جزئی وقتی گفته میشه تلقی به قبول میشه، اینطور نیست که ما رو دنبال مناقض بفرسته. این بحثی مقدار احتیاج به توصیح داره که بازم برمیگرده همون مثال زد و مثال احسان و صاحب دوست و دشمن رو که قبلا گفته بود، یکی رو به عنوان کلی یکی به عنوان جزئی، و ما در جلسه قبل مطرح شده بودیم، اون رو دوباره به بیان میکنه مقصود خودش رو با اون مثال توضیح میده که انشاءالله باید ببینیم برای جلسه آینده.